بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله فرمایشات راجع به مجازات که در باره عفو و مغفرت صحبت می‌کردند فرمودند که یکی از اسباب عفو و مغفرت از مجازات مسئله شفاعت و یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، که ای آیه متضمن مسئله شفاعت هست و اثبات میکنه که شفاعت برای اشخاص به خصوصی هست، یعنی شفیع واقع شدن، و او به عنوان من شهد بالحق و هم یعلمون ای آیه را عنوان کردن. بنده به نظر میاد که اینجای از فرمایش ایشونم یه خلطی و یه به اصطلاح یه اختلاطی واقع شده است، یه مخلوط شدن مطلبی واقع شده است، برای که ما یه دفعه هست که میخواییم ببینیم در آخرت آیا شفاعت هست یا نیست، و اگر هست با چه شرایطی هست، چه کسایی که مورد شفاعت واقع میشند و چه گونه گناهایی هست ممکن است مشمول شفاعت بشه، یه جور بحثه. یه بحث دیگر راجع به این است که در قوانین که وضع میشه، که قوانین حقوق افراد و حقوق جامعه رو معین میکند، یه مقرراتی وضع میکند و بر حسب این مقررات خب ممکنه کسی عمل نکند به مقررات، مستحق مجازات باشد. و اینجا آیا چونه بردار هست به قول خودمون که یه شفاعتی واقع بشد و مثلا میونجیگری که و این شخص از قانون مجازات معاف باشد به واسطه شفاعت، یا مثلا فرضی به حسب قانون یه کسی استحقاق این مقام نداره، وقت شفاعت بشه، میونجیگری بشه که ای رو اون مقام رو بهش بدن، یا مثلا به حسب قانون فلون مقدار بیشتر حقش نیست، شفاعتی بشه، میونجیگری بشه و به واسطه او، به واسطه شفاعت نه بیشتر ببرد. ای آیا در قانون ممکن است راه پیدا کند یا نه؟ اونی که در این مسئله مورد صحبت است باید اینو ما قرار بده، نظیر مسئله توبه که در جلسه گذشته عرض کردیم، یه دفعه توبه از این لحاظ مورد بحث واقع میشد که چون بر حسب نظر ما الهیین اعمال خوب و بد ما در آخرت اثر خوب یا اثر بد دارد، و اگر کار بد کردیم ای به توبه آیا میشه ترمیم کرد یا نه، که مربوط به آخرتش بود. ولی یه مسئله دیگه، آیا مجازات هایی که قرار داده شده برای کسایی که متخلف از قانون است، آیا میشد اگه توبه کرد آیا اون مجازات برداشته میشد یا نه، که ما گفتیم اینم باید از خود قانون خواست که می گفتیم که همچنانی که در جنب قوانینی که برای مصالح جامعه وضع میشد قوانین کیفری کمک دهنده اونهاست و قوانین مجازات و ممکن است بر طبق مصالحی مثلا اینم جزء قانون باشد که با این قانون اینو عفوش کنید وقت توبه مثلا اگه توبه کرد که گفتم اینو دیگه مباس ما فقه یعنی در علم فقه بریم بحث کنیم در علم فقه که از نماز و روزه و احکام بحث میشه یکیش هم احکام حدود و دیات وقت آیا کجا حاکم شهر حق عفو دارد یا حق عفو ندارد اونجا مباس بحثشو بکنیم قرار در جلسه دیروز اینو عرض کردیم این مسئله شفاعت هم اونیش که مناسبه با بحث ماست راجع به شفاعت در دنیاست اینم خوب لطف فرمود شفاعت در دنیا یعنی همطور که عرض کردم به حسب قانون فلان کس چون خلاف قانون کرده مجازات باید بشه آیا میشد یه جای پیدا کنیم تحت یه ضابطه‌ای در تحت او ضابطه نه تحت رابطه که حالا اونو بعد عرض کنیم اینو از مجازاتش صرف نظر بشید به واسطه شفاعت یا مثلا همطور که عرض کردیم به حسب قانون این کس نباید روی پست باشد این مسئولیت به این نباید داد یا اگر دادن حالا باید ازش گرفت ولی به واسطه شفاعت اینو بذارن سرپستش باشه یا مثلا این مقام لایق نیست هم واسطه شفاعت اینو سر ای پست بگذارندش یا حق قانونیش بیشتر از این نیست مثلا به حسب قانون به واسطه شفاعت مثلا حق بیشتر بهش بدن این اون واسه عدالتا مناسب است که ما بحث کنیم و علامه طباطبایی آیه ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون این مربوط به شفاعت در قیامت خب لطف فرمود اینها منتاش حالا اینطور که ما عرض کردیم مناسب با بحث ما شفاعت در دنیا یعنی یه شفاعت قانونی که جزو قانون یکیش هم نظیره ای که در جلسه گذشته می گفتیم برای این که قانون پیش برد و مورد اجرا گذاشته بشه بسا باید در جنب قوانین مثلا یه قانون پاداش هم قرار بدن که دیروز شرحش می دادیم همچنین در جنب قوانین به اصطلاح یه قانون شفاعت هم قرار یعنی یه ضوابطی قرار بدن که در یعنی به دنبال اینجور ضوابط با معیار گرفتن اینجور ضوابط مثلا اشخاصی مورد شفاعت بشن که شفاعت بشن یعنی یا مثلا مستحق مجازات هن اما بر طبق شفاعت مجازات نشن یا مستحق فلان مسئولیت نیستند این پست اگه دارندن باید بر کنارشون کرد نه بر طبق شفاعت سر پستشون بذارن باشن یا این پست رو بهش بدن یا حق قانونیش بیشتر از اینا نیست بر حسب شفاعت اینو بیشتر بهش بدن اینو باز مطرح کرده اینها حالا ما بنابراین که باید این مطلب رو بحث کرد یه مطلبی که هم مناسبه با شفاعت در قیامت هم مناسبه با این شفاعت که عرض کردیم اونو عرض میکنیم و او اینه که علمای اخلاق میگن روایات هم داره که یکی از گناهان کبیره، حالا این ابتدای مطلب مربوط به شفاعت در قیامت میشد، اما با مطلب خودمونم که مطرح کردیم مناسبت پیدا میکنه، این است که میگن علمای اخلاق یکی از گناهان کبیره یأس از رحمت خدا. و آیاتی از قرآن داریم، روایاتی هم داریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از این جور قبیل آیات که ای به ای بگوی پیغمبر به بندگان من که اونایی که درباره خودشون زیاد روی کردن، حق خودشون نشناختن، بهشون بگو که از رحمت خدا مایوس نشید، برای که هر گناه قابل آمرزش هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این وعده قطعی نیست که بدون هر گناه شر آب از آب تکون نخوره، نه، بدونید گناه قابل آمرزش هست، این به عهده شماست که وسیله فراهم کنید مشمول مغفرت واقع بشید. و اینها خب اینجور آیات داریم که بعض روایات دارید که اگر با گناه جن و انسان کرده بازم مایوس از رحمت خدا نشو، از این طرف اگر اطاعت جن و انسان کرده ایمن از مکر الله نباش، همچنان که یأس از رحمت خدا خیلی بده، ایمن از مکر الله بودنم اونم خیلی بده. و ما به موقع خودش عرض کرده که یأس از رحمت خدا هم از نظر خداشناسی درست نیست، این خلاف توحید، خلاف خداشناسی، برای که اگه کسی مثلا اینجور تصور کند که این گناه من اینقدر بزرگ است و رحمت خدا نمیشه شامل این گناه من بشه، که نارساز رحمت خدا، نارساز خدا اینقدر خزینش اقتضای ندارد که این گناه من رو ببخشد، اینها کم میاد، مثل که معنیش نیست که کم میاد و اینطور چیزا، ای از این نظر ای با معرفت انسان درست، یعنی خدا کسی که اینجور برداشت کند این خداشناس نیست، این معرفتش ناقص است. یکی دیگه اثر عملی بدی هم داره، اگه کسی بالاخره هر کسی انسانه، شهوت داره، غضب داره، حریفی مثل شیطان مسلط برش هست، بالاخره غیر از یک اشخاص خیلی نادری باقی دیگه اینا همه در معرض گناه هستن. و اگه بنا شد یک کسی بگه که خیلی خوب ما که گناه کردیم، آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، اگر یه همسی بخشه، وقتی بنابراین حالا فرض یه گناهی کرده که اقتضای جهنم رفتن داره، وقتی اینجور تصور کن خیلی ما که دیگه گذشت زمین، ازی به بعد چرا محروم بمونی؟ خوب است تا زنده به صلاح اقلا این مدتی که زنده خوش بگذرونیم، و اینها یه چنین اثر بده بالاخره در روش زندگی هم داره، معیوز شدن از رحمت خدا و اینها. لطفا لذات که از یک طرف انسان نباید معیوز از رحمت خدا باشد، و از یه طرف ایمن از مکر الله هم نباید باشد، لذا با در نظر گرفتن یه جهاتی که باید انسان بین خوف و رجا باشه. یه مطلب حالا نظیر این حرف را ما در رابطه با کیفرها و مجازات دنیایی، بالاخره قانون همچنانی که عرض می کردیم، قانون میخواد اراده های ما را محدود کنه، ما بر طبق اقتضاعاتی که در وجودمون هست خواسته هایی داریم، حالا خواسته ها راستی ممکنه واقعا چیزی باشه که رفع باز میکنه یا هوس فقط بلاخره غذای خوب بهش لذت میبریم، نمیدونم منظره خوب رو میخواییم ببینیم، نمیدونم سایر اقتضاعات شهوت و غیر ذالک هست. خب اینا طبق این تمایلاتی که داریم خواسته هایی داریم و میخواییم اراده کنیم انجام بدیم. قانون میخواد اراده ما رو محدود کند، ما رو کنترل کند. وقت خواه و نخواه چون که برای این که روند قانون خود بشده اینها باید همچنان که قانون مجازات قرار داده میشد قانون پاداش هم قرار داده بشه، یه ضابطی برای پاداش. و حالا یه جهت دیگه، ممکن است اشخاص با همه این از آن که توجه به مجازات دارن، توجه به پاداش دارن، آخرش بیبند و باری کنن و تخلف از قانون کنن. همه اونا کفایت نکنن در این که این تخلف از قانون بکنه، به اینها تخلف کنه. و اینجا از نظر قانون منطق این باشه که آب که از سرگذار چه یک نه چه صد نه بسنید، برای که این حالا مثلا زمان حاضر تصور این مطلب هست که درسته اشخاصی در انقلاب دخالت نداشتن، بی تفاوت بودن، یا بفرمید از ضد انقلاب هم مثلا بودند و یه تخلفاتی می کردن. و حالا جیل که بود که تو به اصطلاح تو چند قانون گرفتار شدن جیل، ولی با راجع به اینا باید بگیم که آب که از سر اینا منطقشونی باشد که آب که از سر بگذشت چه یک نه چه صد نه اینجوری، که وقت اینا خود این بالاخره خود قانون در یک چارچوبه نیست که اینا رو دیگه نمیشد به جامعه برگردوند، دیگه نبتت گناه به سرحدیه که نیشد، یعنی از نظر قانون دیگه هیچ راهی نیست که این برگرده به جامعه. مثلا مثل حالا اصلا بر اینا که رفتن در پاریس یا به رزالت اونجا مثلا دولت تشکیل بدن رزالتا اینا برگرد، اینا دیگه نیشد برشون برگرده، قانونشو به قانون یه ضابطه که اینا برگردنی به جامعه. اما کسایی که جرمشون سبکتره و ممکنه که حوادث یه قدری خالصشون کرده باشه که در زن نیروی بودست برای خودش، که اگر این مقیسه رفت بشه جبران بشه، این ممکنه که دکتر متخصصیه، کارشناس خوبیه، خیلی بینا و بصیر اینها، ولی بالاخره به ضد رفتار کرده. اما حالا بشد به یه ضابطه اینا برش دردون مثلا به جامعه، یه دو اقتضا که اگر اقتضای همین تخلصاتش باشد ملاحظه کنید اینش منفصل بشد، یا اعدام بشد، یا همچون در فراری بشد، در غیبت بشد، اینها یه سرداری است و یه پیتنون هم بخورد بالاخره حق جامعه رو باید میخوره، این نباید به صفحه روزدار باشه، اما فرابیه که اینها. ولی اگه بشد قانونن
یا جوری که منافیه به اصل قانون باشد، قانونم این را مثلا مشمول حق قرار داد که برش کردیم به جامعه و ازش مثلا استفاده کرد. اگر قابل تصور باشد و اگر همچی چیز قابل تصور باشد، پس این قانون اگر بخواد تام به تمام باشد، باید یه ضوابط هم برای این جهت داشته باشد. من دارم لطف میکنم یا چی میخوام عرض کنم؟ ما اول اونی که هسته مرکزی قانون است، اونی که نیاز جامعه رو در نظر میگیرد، که شرح میده به نیاز جامعه یعنی چه، اونی که در وجود انسان، در بقا انسان، در کمال انسان، برای بقا نسل انسان مسئولیت داره، دوشه نیاز جامعه. دوره اینش دیگه حوثه، اینا تمایلات مرعباست. قانون ملت سهم بندی میکن و اگه قانون عمل شد، نه مجازات لازم بود نه پاداش لازم، ولی اصلا اون که به ما بشر متوجه هست اقتضا کرد جمع به یه قانون ها، یه قوانین کیفری و یه قوانین پاداشی، این هم هست که اینا مثل کل مقدمات نسبت به اونا، اینا کمک‌دهنده اونا. لذا مرد درخت ها هیچ وقت مجازات قرار میدن، درخت سیر شد طبیعتا میتونه به اینا مجازات قرار میدن. پس این مجازات یا پاداش این مثل که به توفیلی اونه، تمام نظر به این قوانینه. وقت من بخوام عرض کنم که یه دست ضوابط دیگره، ما دو دست ضوابط، سه با اینا که اصلا سه دست ضوابط میشه، یک اونا که از مقررات که حدود تقسیم بندی میکنه، مثلا مذاهب طبیعت و چیزایی که حوائج و اونی که رفع حوائج میکنه، ولی دو دست دیگر که یکی مقرراتی که جنبه مجازاتی داشت این کمکتنده یا اونا بود، یکی مقرراتی که تعیین پاداش میکنه. حالا میخوام بگم که نظیر یه دو دست قوانین که اینا کمک این قوانین اصلی بود، یه دیگه مقررات دیگه برای که تا میشد هی جامعه منتصل نشن، هر فردی برای خودش نیروی فکر دارد، اثر وجودی دارد، که اگر بشد اون استضاهایی که داره ورده لطمه هایی که جده اونا بشه جبران بشه یا خودش جبران کنه، یا اقلا بتونیم مهارش کنیم که از بعد اون مقصده ها رو نداشته باشه، تا حالا هر تو مقصده داره هدف بشه اما یه دیر بشه که دیگه اون مقصده ها رو از بعد دار نیاره و در زن از وجودش هم استفاده بشه. و آیا اگر ما بتونیم ولی یه مقرراتی برای معنا نباشد تو قانون، اینم یه پای قانون منده، اینم یه حسابی سه برای قانونه تام و تمام. این باید مثلا اصد ملوکانه به یه ملاک باشه، یه ملاک باشه توجه کردی که اینها چی ها مثلا در زندان مشمول عفو واقع بشن، طور چیا تحت ضوابطی دیگه مثلا از مجازاتشون چشم پوشی بشن، یا اگر پست منفصلش کردن اینا بیارن سر پستشون. لطفاً میخوام عرض کنم که اینم قابل تصور هست و کم و بیش بشر به قریحه اجتماعی خودش متوجه این نقطه ها هست و باب شفاعات و منجیگری ها این اصلا بابه. مثلا حالا من شاهد بیارم برای که رفع تعجب این بشه، مثلا آیه که میخونیم مربوط به جنگ احد بود، ظاهرا آیه 156 سوره آل عمران بود، و آیه که میفهمد اما لذیم تظلو من کن یوم الجمعان اما تظلهم الشیطان اما تظلهم الشیطان به بعض ما کسبه ولقد عفالله عنهم. یا یه آیه 155 از سوره آل عمران است که ترجمه می کنیم از این بحث افضل درجات به مناسبت دی آیه ما یاره شدیم. می فهمد اینا که روزی که جمعان یعنی جمعیت مسلمان به جمعیت کفار روبرو شدن و اینا پشت به جنگ کردن، خب خیلی کار بدی کردن و اسباب شکست در لشکر مسلمان شد، اسباب شکست و خوب شهدایی که دادن به اینها خود بیتر سفتی اینها شد، اینها که خدا فرمود اینا اعمال گذشتشون سبب لغزششون شد. اما تظلهم الشیطان به بعض ما کسد، اما در این حال خدا فرمود ولقد عفا الله عنه، خدا از اینا عفو کرد. خدا از اینا عفو کرد یعنی اینا در آخرت عذاب ندارن، یا اینکه حالا بالاخره وضعی شد اینا پشت به جنگ کردن و استزاه بار بردن. اما حالا که برگشتیم به مدینه همه اینا یه دادگاه انقلاب براشون تشکیل بدهیم، ببین تو برو تو برو تو برو تو برو تو برو دیگه، پس ما در شهر خالی کرد دیگه اینجوری میشه. خدا هم فهمید حالا دیگه اصلا و از اینها نظیر این که او کسایی که در اول اسلام اون حکم شرعی رو عمل می کردن که شب ماه رمضان نباید ملابست با زنها، و خدا هم فهمید که ولقد علما لعنکم کنتم تفتانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم، خدا می دونست که شما بالاخره خود داری می کنید از این عفو و عفو اونجا یعنی که سنه قانون اگه می شد شما مردش بودید باید او عمل بشه، در اخیر نیستی به اینها یه قدر تخصیص بدیم و اینها یه عفو به یه همچه ملاک عفو که یعنی از قانون چشم میشی کرد یا از قانون صدقه دادن بین یدین ادیا خدا چشم پوشی کرد، اینجا از مجازات چشم پوشی کرد. بفهمید پس میخوام بگم که میشه تنظر بشه که ببین حالا اونا چون صدر اسلام میدسه ضعیف ایمان هم به اسلام، حالا به منزله یه درست نوچه میمونه به همه ریشه و امیر در جامعه ریشه نبذر بسه ایتوه چی دار، حالا مناسب است که تخدیری نشه و حافظ بشه به اینها لسان و نظیر از غذایه. یا از مثال دیگر پیغمبر اکرم وقتی فتح مکه رو فتح فرمود، خب مکه رو فتح فرمود یعنی مسلط به کیا شد؟ به کسایی که تقریبا حدود 20 سال به پیغمبر و به اسلام می جنگیدن. اون مدتی که پیغمبر تو مکه بودن که قبل از هجرتشون، خب هم محل مکه شکنجه دادن، مثلا فتح رو سر پیغمبر ریختن، اصحاب پیغمبر رو زدن، کشتن، ناچار کردن که اینا مهاجرت کنن به حبشه یا غیر ذلک متواری بشن بنده خدا. بعد هم که پیغمبر هجرت به مدینه فرمود بیشتری جنگا رو همه اهل مکه چیز کردن، حالا پیغمبر مسلط شده به سرشون و دربارشون فرمود که ماجا تقالون و ماجا تقالون که چی میدی و چه گمانی درباره من دارید، و اونا از کدن اخم کریم و ابن اخم کریم. این بالاخره به اینجا منتهی شد که پیغمبر فرمود که اذهبو فانتم الطلقا، برید حرف بزور کردن. خلاصم حالا این عرض بوده بخواهم اینم این خلاص قانون پیغمبر یا حرف پیغمبر تنخیه زادته که همینطور که علامه طباطبایی توی همین بحث فصل دومشون داشتن یوجد فی القرآن الکریم موارد متفرقه یذکر فی حل عف من غیر ذکر سببه، که در قرآن کریم موارد متفرقه یافت میشه که عف ذکر ولی سبب ذکر نشده، چون اون که تحت ضابطه بود یک مسئله توبه بود یک مسئله شفاعت بنده نیست. این فرمان تدبر در او آیات به اینجا میرسونه که مصلحتی از مصالح دین اقتضا کرده که عفو بشه. خب ما حالا همین میگم این مصلحت رو بخوایم حساب کنیم، حالا اینا منافقی کردن، اینا که در جنگ احد پشت به جنگ کردند و اینا، حالا نفاق هم بنابراین که اهم بگیریم از نفاق آشکار و نفاقی که خود آدم هم ندونه منافقه، که ما میگفتیم که نفاق هم میشه بگیم یه نفاق جلی داریم یه نفاق خفی، که ضعف ایمان هم جز مراتب نفاقه. اینا نفاق به خرج دادن و بالاخره پشت به جنگ هم خیلی هم لطمه بارود. اما حالا ملاحظه این مطلب جافیه، اینا میشد حالا به یه تشهری راجع به گذشتشون در باره آینده قدری اینا بازم از وجودشون استفاده بشه، از این جهت مشمول عفو واقع بشه. خب لازم همه چی میخوام ارزم وقت بنده میخوام بگم وقتی این قابل تصور شد، این معنا قابل تصور شد که خود اینم جزء متممات قانون باشد، قانون عفو و بخشش مثلا همچنانی که قانون مجازات متمم قانون شد، قانون پاداش هم متمم قانون شد، که اصل و اساس همون قوانینی که حدود اشخاص معین میکنه سهم اشخاص معین میکنه اصل و اساس اونات، ولی اینا در حاشیه اونها برای پشبند اونها بودن پشتیبان اونها بودن. یکیش هم مثلا ضوابطی تحت ضوابطی این مثلا عفو بشه بخشش بشه که یکیش مسئله شفاعت باشه. بعدم رسیدید که اینم یکیش مسئله شفاعت باشه. وقت آیهی که به نظر من میاد که او آیه رو ما باید مطرح کنیم و شفاعت در دنیا، این آیهی که جلوترا خونده بودیم در سوره نساء آیه 85 میفرماد من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها و من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو کفل منها و کان الله علی کل شیئن مقیتا. که ترجمه ای آیات این است که کسی که شفاعت بکنه شفاعت حسنهی از همو شفاعت نصیبی هم آید خودش میشه، و کسی که شفاعت میکنه شفاعت سیعی بعدی اونم دودش تو چش خودش هم میره. یکن لهو کفل منها، کلمه کفل با کلمه نصیب اینا تقریبا یه معنا داره، ولی به اصطلاح تفنن در عبارت یعنی خود کلام آدم زیاد تکراری توش نباشد، هر مثلا این خودش اسباب نشاط میشه اسباب میشه که آدم خسته نشه شنیدن سخن، وقتی خوبه که مراعات بشه. این برای تفنن در عبارت اول گفت من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لهو نصیب منها، کسی که شفاعت کنه شفاعت حسنه ای یکن لهو نصیب منها، این براش از همین شفاعت نصیبی میبره. و من یشفع شفاعتن سیئه، کسی که شفاعت بد بکنه اونم نصیب میبره. یکن لهو کفل منها و کان براش کفلی هست یعنی بهرهی هست و کان الله علی کل شیء مقیتا، خدا بر هر چیزی مثل مقدر است و وقت قرار دهنده است. اینها که این آیه همین شفاعت دنیای مخصن ذیل آیات مربوط به جنگ بدر و اینهاست، چون بعض اشخاص نمیخواستن برن به جنگ ولی قانونا باید برن، وقت دست به دومن بعضی کسان شدن که ما را از جنگ معافید، یا بعضی مرخصی بی جا مخواستن از بگیرنده از جبهه بیان بیرون و ایتوتیلا، وقت بعضی هم میمدن پیش پیغمبر میگفتن اینو اجازش بدهید برد، اینو نرد، حالا اینو ایتو چیزا، و آخه این محدود بار میارد و این قانون کلی که من یش و شفاعتن حسنتن یکن، یه گوشده دید که شفاعت میکنید میونجی میشید، هی میاد چونه میزنید، میخواید پارتی بشید، اینها اینو بدونید، اگه خوب باشد به جا و به مورد باشد خیلی خوب، باریکلا به شما، و آید خود یه سلاحی میارد، یه جو خوبی ایجاد میکنه، مثل یه هوای خیلی سالم که ایجاد بشه و همه نفس میکشیم راحت، شفاعت حسنه یه جو سالمی ایجاد میکنه که خودت توی شفیع هم نه فقط کمک او داده بلکه خودت هم از این شفاعت حسنه بهره میبری، اون نتیجه خوبی که دارد شفاعت حسنه. و من اما اگه شفاعت بد باشد اون وقت افتضاح بار میاره، دودش تو کشه خوددم خواهد رفت. اینه که حالا مطلب به اینجا که رسید، این سزاوارست یه کمکی بحث راجع به شفاعت، یه کمکی البته اینجا پیش بکشیم تا این مطلب تمام بشه. حالا لغت شفاعت را، شف که میدونید به معنای جفت است، که شف یعنی جفت شدن، و مقابل وتر که گاهی زوجین دوتا چیزی که هملنگی همان با همان میگن زوج، و هر کدوم شف، دوتاشون زوج همان، هر کدوم شف دیگری هم هستن، و شفاعت یعنی یه چیزی رو شفع دیگری قرار داد. و در شفاعت حالا اخرویش که بیشتر مورد بحث واقع شده است، او شفاعت مورد بعد بعضی میگن مسئله شفاعت است، در حقیقت شخص شفی شفاعت میکند چی رو با چی جفت میکند؟ میگن بنده متمرد را که مثل که از خدا رنده شده این جفت میکنه با خدا، مثلا با مولا این رنده شده است، منفصل شده است، این جفت میکنه به واسطه یه ضابطه، یه رابطه، یه ضابطه باید گفت، جفت میکنه با خدا، مثل که از مفردات راغب اینجور استفاده میشه. یه احتمال دیگه شفاعت این است که شخص شفی از طرف این بندهی که اگه خودش بود و عمل خودش اقتضای بهش رفتن رو نداشت، یا اقتضای درجه بالاتر رو نداشت، ولی شفی جفت میکنه با او عمل این بنده یا به وضع این بنده یه چیز دیگه رو که او به تنهایی اقتضا نداشت ولی با ای اقتضا داره، که رو قول مفردات راغب شفی اونی که شفاعت میکنه چونه میزنه، به قول ما بنده دور افتاده رو جز به سلام شفعش میکنه، جفتش میکنه به ناحیه مولا، مثلا اینطوری مرتبطش میکنه. رو قول علامه طباطبایی، این که دومیش از فرمایش علامه طباطبایی در بحث شفاعت به دست میاد، که شخص شفی این جفت میکنه چی رو؟ یه سبب ناقصهی که در بنده هست، عملی داره ناقابل، یا بفهم که اقتضای اگه به اقتضای بهشت هم داشته باشه یه درجه نازلش رو اقتضا داره، شفی میاد جفت میکنه با این عمل ناقابلی، با سبب ناقصی یه چیز دیگه که این سبب ناقص رو با او که حساب کنیم دوتاش رو اقتضا رو داره. لطفا میدی. یا اینکه ای اگه قطع نظر شفاعت باید بره جهنم، با شفاعت جهنم نرد و بهشتی بشه. بالاخره یه چیزی در بین میاد که یا رابطه میدهد رو قول عبد مطرود را به مولا، یا به ای قول ای منظم میکند اون وسائل شفاعت را با عمل ناقص ای. این به اصل معنای شفاعت که وقت ملاکاتش را انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنی. و یه شعری سعدی داره که من عزیز به نظر میاد که اونم ازش همین فرمایش علامه طباطبایی استفاده میشه. او شعر حالا بعدن عرض میکنیم، منظم حالا بعدن عرض میکنیم. همطور که عرض کردم او یکی به تنهایی اقتضا نداره، اما دوتاشو که حساب کنیم اقتضا داره اینطوری. حالا این شعر سعدی که میگه گر خواجه شفاعت نکند در صف محشر، باید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. این در حقیقت داره مسئله شفاعت رو به این مثل شرح میده. مشاطگر، آرایشگر، اونی که حالا یه عروس رو میخواد آرایش کنه، و زنی که یه عروس رو آرایش میکنه میخواد به هجله داماد بفرستندش. خب او مثلا زیر عبروباش رو یه خورده برمونه، همه دون که اهل ذوق هستید که اجالتا یه قدری زیر عبروباش رو برمونه، یه جاش یه خال میذاره، یه جاش اینها. وقتی خودش به تنهایی اگه بود پر جالب واقع نمیشد، اما شفعش میکنه، جفتش میکنه با یه چیزی که با همه وقت مورد پسند واقع میشه و اینها، این میشه شفاعت. که یه قدرش میباید از طرف خود او عروس باشه. به قول مرحوم از ذوالفضل زاهدی رو قوم رو منبر رو فهمون، حالا این عروس اگه یه دماغ داره قد یه کمبیزه، اگر یه چشم داره قد یه تخم خربیزه، دهن نداره، خب آخه این رو چجوری میشه آخه و تلاوه دنیا رو هم بهش به کسونه رو، این بالاخره جالب واقع نمیشه. باید یه سبب ناقصی از طرف خودش باشه، یه چیز دیگه بهش منظم بشه. که وقتی آرایشگر شفع کرد، جفت کرد به این سبب ناقصی که در این شخص هست، یه چیز دیگه رو وقت با همی اقتضا رو داره، لطف فرمودی روی این ملاکست اینها، که بالاخره یه چیزی باید باشد از طرف اون مشفوع و له، یعنی اونی که به له او میخوان شفاعت کنن، تا یه بشد با یه خود سرشومی با یه چیزی با همه خلاصه بچسبد و ایتو سیزا، که میشه مسئله شفاعت. وقتی حساب آخرتیش با حساب دنیایش بسا از یه جهت شبیه به همان که بعدا انشاءالله عرض میکنیم. بسا